خداحافظ چیزها. کسانی که حالات عارفانه را از سر گذرانده اند، اغلب این حالات را فراتر از واژگان توصیف می کنند. استادان یوگا اغلب اشاره می کنند که وجد و شعف وصف ناپذیر، غیر قابل توصیف و از قدرت بیان خارج است و در بهترین حالت می توان با استعاره و نماد شرحش داد. در گوراکشاپاداتی، سامادی را محو شدن تمامی مفاهیم و هویت همه جفت‌های متضاد دانستند. به بیان دیگر، این لذت خاص یوگا و دیگر انواع مراقبه در برابر زبان مقاومت می‌کند، چون زبان نیازمند همان تمایزات و تقابل‌هایی است که وجد و شعف را از بین می‌برد. اما برای اینکه تصویر روشنتری از چگونگی رسیدن به شعف به دست آوریم، لازم نیست بفهمیم این شعف چیست. لازم نیست دقیقاً بفهمیم سامادی چیست تا شرح دهیم که چطور می شود با آن دست یافت. در واقع این هدف یوگاست. واژه یوگا همریشه واژه یوگ در زبانهای هندواروپایی به معنی بستن، وصل کردن و پیوند دادن است. به بیان دیگر، یوگا فلسفی عملی است و برای پیوند دادن خود به چیزی بزرگتر طراحی شده است. گئورگ فورنشتاین، پژوهشگر فلسفه هندو، در کتابش سنت یوگا که فرهنگ نامه‌ای برای این ورزش است، این حالت وصل را فناوری وجد توصیف می کند. پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که فناوری وجد واقعاً روی بدن مؤثر است. پژوهشی که تلس و راگاوندا انجام داده اند، نشاندهنده تغییرات مشخص در فشار خون، کارکردهای خودکار و جریان خون در مغز در طول انجام دادن حرکات یوگا است. اسکنها به طور خاص نشاندهنده تفاوتی روشن بین مراحل اولیه تمرکز و مراحل بعدی هستند که گسترش ذهنی می نامند و در واقع، نوعی آگاهی روشن و شفاف فارغ از محدودیت تمرکز معمولی است. جالب اینجاست که کسانی که با یوگا مراقبه می کنند، اغلب به شکلی خودجوش از مراحل اولیه تمرکز به گسترش ذهنی می رسند که خود بازتابی از حرکت قسمتها یا اندام مدنظر پاتانجلی است. خلاصه این که یوگا فقط حالتی ذهنی و حسی اصیلی نیست، بلکه کل وجود جسمانی و ذهنی ما را در بر می‌گیرد. پژوهش‌های دیگر حاکی از دلایل نوروفیزیولوژیک برای این تغییرات در سطوح آگاهی‌اند. عصب‌شناسی به نام اندرو نیوبرگ و همکارانش در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کسانی که مراقبه می‌کنند لوب‌های پیشانی فعالی دارند که نشان دهنده تمرکز بالاست، ولی لوب‌های آهیانه‌ای آنها تنبل‌تر است. لوب آهیانه‌ای مغز هم مانند قشر مغز در جلوی پیشانی یک هماهنگ کننده است، اما ربطی به برنامه ریزی و مفاهیم ندارد و صرفاً اطلاعات حسی را گردآوری می‌کند. این لوب مسئول چیزی است که نیوبرگ و داکیلی در کتاب ذهن عارفانه تمایز دنیای خود می‌نامند. مثلا من می‌توانم حوله رنگین کمانیم را زیر خودم ببینم، پرزهای الیاف مصنوعی آن را حس کنم، خشخش آن روی فرش را بشنوم و لوب آهیانه‌ای مغز است که کمکم می کند تا همه این داده ها را یک چیز که نزدیک دستم است بشناسم. اما کسانی که لوب آهیانه‌ایشان آسیب دیده، اغلب نمی توانند اشیا را در فضا تشخیص دهند. مثلا شاید بتوانند حوله را ببینند، ولی نمی دانند این حوله کجاست. آنها مثل ما در دنیا نیستند. این بیفضایی دقیقاً همان حالتی است که مراقبه به شکل خوشایندی ایجاد می کند. کاهش جریان خون به لبهای آهیانهی با مرحله ای از سامادی مقارن می شود. این حس که از تقسیم بندی های فاعل و مفعولی فراتر رفته ایم. به این ترتیب مراقبه کننده هیچ حسی از چیزهایی که در اتاقند و از اینکه خودش شیئی میان اشیاء دیگر اعم از حوله، ساعت، بلندگوهای ضبط صوت که اصوات موج و باران موسیقی عصر نو را پخش می کنند است، ندارند. مراقب کننده به واقع درکش از فضا و هرچه را در فضاست از دست داده است. نیوبرگ و داکیلی این حالت را محو شدن تمایز بین خود و دیگری توصیف می کنند. این یعنی خداحافظی با چیزها، از جمله خودمان. بنابراین مراقبه می تواند آگاهی ژرف‌تر و گسترده‌تری به ما عرضه کند. این حس که من یا ایگو را پشت سر گذاشته ایم و به حالتی متعالی تر دست یافته ایم. البته این بدین معنی نیست که می فهمیم جهان در واقع چیست. یگانه است یا دوگانه، یکیست یا چند تا، الهیست یا غیر الهی. این تعالی و از خود فرارفتن به معنی نزدیکی به خدا نیست، بلکه رهایی کوتاه مدتی از تجربه خودمان است. بی قید و بند. یکی از دلایلی که بسیاری از غریبان پرمشغله و ناآرام در کلاس‌های یوگا شرکت می‌کنند یا سراغ اشکال دیگر مراقبه می‌روند، همین حس یگانگی است. این تمرین ها می توانند بسیاری از نگرانی هایی را که زندگی روزانه به همراه دارد، از جمله همان وابستگی هایی که منظور نظر حکمای هندو و بودایی است، آرام کنند. هم در فلسفه هندو و هم در فلسفه بودایی اعتقاد بر این است که دلهره های روزمره ما را نه دنیا، که اشتیاق ما به دنیا یعنی دستبندی های سفت و سخت، آرمان‌های مشخص و اهداف محدود باعث می شود. ما انسان‌های نیازمند و آزمند در دنیایی از اشیا هستیم. هدف یوگا به طور خاص لزوماً این نیست که تارک دنیا شویم و زاهدانه از مادیات کناره بگیریم. هرچند بسیاری از هندوها این شیوه زندگی را در پیش گرفتند. هدف کنارگیری روانی است، یعنی فاعلانی یا طالب در میان مفعولانی یا مطلوب نباشیم. کریشنا در بهاگوت گیتا، یکی از شناخته شده ترین متون هندوها و یکی از نخستین کتب درسی یوگا، میگوید کارت را در آرامش یوگا فارغ از خواهش های نفس پرستانه انجام بده و مگذار شکست یا موفقیت روی کارت اثر بگذارند. یوگا یعنی اعتدال و یک دستی ذهن. مراقبه در کنار تمرین‌های مناسب برای پرورش عضلات و گردش درست خون در بدن، همین حس رهایی از قید و بندها را نیز به ارمغان می‌آورد که می‌تواند تأثیرهای مثبت گوناگونی مثل پایین آمدن فشار خون و کاهش اضطراب بر سلامت بدن داشته باشد. مطالعات اخیری که روی پژوهش‌های مربوط به این موضوع انجام شده، همه به نتیجه واحد رسیدند. هیچ گواه مشخصی مبنی بر مزایای پزشکی یوگا در دست نیست. اگر درد و فشارهای آن را کنار بگذاریم، قطعاً ضرری ندارد، اما نمی‌تواند جایگزین علم پزشکی باشد. با این حال، پژوهش‌ها حاکی از این هستند که بسیاری از یوگی‌ها و یوگینی‌ها به وضوح آرامشی در یوگا می‌یابند که دفتر کار و اتاق نشیمنشان فاقد آن است و همین آرامش باعث می‌شود که بسیاری از نگرانی‌هایشان کمتر شود و سطوح هورمون استرس یا همان کورتیزول در بدنشان پایین بیاید. این حس زاده نشدن، بی تغییر و ناآلوده به تمامی تعلقات دنیایی بودن که در کاتا اوپانیشاد به آن اشاره شده، رهایی کوتاه مدتی از قید و بندهای گزنده است که از ارتباط ما با دنیا حاصل می شود. آنا ایوانز، روانکاو و مربی یوگا، این نکته را نیز اضافه کرده که یوگا می تواند کاری کند که با ابهام راحت تر کنار بیاییم تا طبیعت متغیر درک و هویت و طرح‌های مبهم و نامشخصی را که اغلب شفاف به نظر می آیند درک کنیم. شاید این وعده ها دلخوش کنک به نظر برسند، چون هرچه باشد وقتی احساس یگانگی با کائنات از بین می رود، منیت ها و اشیاء باز می گردند. بار دیگر تردیدها و اشتهای ما به تعلقات و شادیهای دست نیافتنی دنیا به یادمان می آیند. ولی هدف از وجد و شعفی که با مراقبه تجربه می کنیم این نیست که دنیا را به کلی و برای همیشه کنار بگذاریم. هدف این است که به دنیا و وابستگیهایش به اندازهی که باید بها دهیم، نه بیشتر. که با مراقبه محو شدن برداشت‌های من مثل آن بیرون و اینجا، من و تو، آنچه می‌خواهم و آنچه هستم را دیده‌ایم، با چارچوب ذهنی اندکی آرام و رهاتری به زندگی روزمره باز می‌گردیم و ماهیت ساختگی و مخدوش تعلقات معمول من را درک می‌کنیم. به عبارت دیگر، مراقبه همان نقش بشکاف در خیاطی را دارد. به ما امکان می‌دهد تا درس‌های زندگی را بشکافیم و شکل نگرش‌های من را تغییر دهیم. پرسش: چقدر پیش می‌آید که مسائل ریز و درشت زندگی آزارتان دهند؟ شما را وسوسه یا محاصره کنند؟ نگرانی‌های شما درباره چه چیزهایی است؟ خانه، ماشین، پول، کالاهای تجملی، میز تحریر، آشپزخانه. یوگا اندام را زیبا می کند. اما آیا برای اینکه از وجد و شعف مراقبه لذت ببریم، حتما باید طرز تفکر ماورا و طبیعی آن را نیز داشته باشیم؟ پاسخ کوتاه خیر است. مثلا، پژوهش دقیقی که کارولاین اسمیت و همکارانش از دانشگاه سیدنی غربی انجام داده اند به این نتیجه رسیده که هاتا یوگا و تکنیک‌های آرامش عضلانی تأثیرهای بسیار مشابهی روی سلامتی دارند. در پایان آزمایشی 10 هفته‌ای، بیشتر شرکت کنندگان در هر دو گروه یوگا و تمرین‌های آرامش عضلانی آرامش بیشتری داشتند و نگرانی‌هایشان کمتر شده بود. پس از 16 هفته، هر دو گروه اساساً به نتیجه واحد رسیده بودند. هرچند که اعضای گروه تمرین‌های عضلانی از لحاظ عملکرد اجتماعی، سلامت روانی و نشاط بسیار بهتر بودند. منظور این نیست که یوگا برای سلامت عقلانی خطر دارد، بلکه این است که لزوماً نباید به یگانگی عارفانه اعتقاد داشته باشیم تا اضطراب‌های من کاهش یابند و پرنشاط شویم. همانطور که دیدیم، حرکات کششی، تنفس و تمرکز گاه کفایت می کنند. پژوهش اسمیت و پژوهش‌های دیگری در این زمینه نشان می دهند که همین حرکات کششی آرام و دقیق و تمرین‌های آرامش بخش نوعی مراقبه اند. آنچه یوگی ها و یوگینی ها در هاتا یوگا انجام می دهند، شیوهی پالوده و آزموده شده از همین تمرین هاست که با اسطوره، مذهب و فلسفه هندو آمیخته شده است. همانطور که تایچی با فلسفه تاویستی و بسیاری از سنت های ورزشی باستانی با جهانبینی عارفانه ترکیب شدند. خلاصه این که لازم نیست حتما به انرژی عظیم کیهانی یا نیروی حیات یا چی اعتقاد داشته باشیم تا احساس رهایی بیشتری کنیم. ولی حتما باید مکس کنیم، نفس عمیق بکشیم و صبورانه تمرکز کنیم، آن هم با برنامه‌ای همیشگی و منظم. به عبارت دیگر، مراقبه در قلب یوگا و دیگر تمرین‌های کند یا آرامی مثل تایچی یا حرکات کششی و تنفسی پیش از ورزش‌های پرتحرک است. اگر هدف من از یوگا صرفاً پرورش عضلات باشد، قطعاً یوگا بدنمان را منعطف‌تر و قوی‌تر می‌کند. کریستی ترلینگن، یوگینی و مدل مشهور، هم در مصاحبه با مجله تایم گفته بود: دوستانی دارم که فقط برای اینکه اندامشان زیبا شود یوگا کار می‌کنند. هیچ اشکالی هم ندارد که بخواهیم اندام زیبایی داشته باشیم، ولی این هدف به معنای توجه صرف به بعد عضلانی ورزش است. اگر ذهنیت درستی نداشته باشیم، ابعاد روانی ورزش، از خیال پردازی‌های روزانه گرفته تا حس یگانگی و کاهش نگرانی، از دست می‌روند. در این صورت فقط به بدنمان کش می‌دهیم، نه به ذهنمان. پیشنهاد: وجد و شادمانی مستلزم اعتقاد مذهبی نیست، بلکه سرسپردگی توأم با آرامش و بردباری تمرکز می طلبد. دنبال راه حلی سریع برای برطرف کردن نگران بودن راه حل مشکل نیست. خودش یک مشکل است. نتیجه گیری. شاید چد همون اوایل کتاب مانده و جلوتر نیامده باشد. نه به این دلیل که در مدرسه دانش آموز خوبی نبوده یا کتاب‌های غیر داستانی محبوب را مسخره می‌کند، بلکه به این دلیل که ارزشی برای ماجراجویی‌های ذهنی و رشد اخلاقی قائل نیست و دقیق‌ترش این که ارزشش را به این چیزها نمی‌داند. به عبارت دیگر، شکست چد به این دلیل نیست که فکرش خوب کار نمی‌کند، به این دلیل است که اهداف بلند پروازی‌های وجودیش خیلی حقیرند. آرزوی چد این نیست که به آرمانی کامل تر از انسجام انسانی برسد. هر روز آن همه در باشگاه به خودش سختی می دهد. ولی از ذره‌ای فکر و تعمق و فضیلت خبری نیست. برای اینکه در دنیا بهتر از چد یا کسانی چون اپیکنس که نقطه مقابل چد هستند عمل کنیم، لازم نیست حتما عضلات بازویمان را برجسته کنیم یا از آن دونده‌های استقامتی باشیم که به عشق آبجوی پس از پایان مسابقه می‌دوند. بلند پروازی به این معنی نیست که ابعاد بیرونیمان را گسترش دهیم، به این معنی است که فهم و درکمان را گسترش دهیم و ابعاد بیشتری از انسانیتمان را در راه تندرستی بسیج کنیم. مثلا برای اینکه خیال پردازی های روزانه داشته باشیم، می توانیم راه رفتن را با تنهایی بی مزاحمت ترکیب کنیم تا به بهترین شکل از آن لذت ببریم. یا برای اینکه سیالیت را تجربه کنیم، می توانیم نقص های من را بهتر بشناسیم تا ارتباط بهتری با جهان چیزهای ملموس برقرار کنیم. در هر کدام از این موارد هدف این است که تلاش جسمانی را با روحیه و ذهنیتی پیوند بزنیم که هم به تلاش بیشتر منتهی می شوند و هم از تلاش بیشتر نشأت می گیرند. به این می گویند ورزش توأم با تفکر، و این ورزش همانقدر سرگرم کننده است که رضایت بخش. درست است که برخی ورزش ها عجیبند و برخی ورزشکاران استثنایی، اما اغلب وقتی می توان از ورزش توأم با تفکر لذت برد که ورزشی معمولی و سرگرمی تفریحی باشد. بله، کوهنوردانی مثل جورج سیمپسون و دوندگان چون موراکامی حتی در میان کوهنوردان و دوندگان نادرند، ولی داروین با آن همه فضل و دانش سطح بالایش راه پیمایی در سطح جهانی نبود. کریستی ترلینگتون یوگاکار را به دلیل دانش دقیقش از متافیزیک آیین هندو نمی شناسند. نقطه مشترک این تبعیدان افراطی و آن مدل سابق برتری در ورزش مورد علاقهشان نیست، بلکه همان آرمان یونانی است. اینکه چیزی بیشتر از ذهنی متفکر یا بدنی زیبا داشته باشیم. اینکه انسانی کامل باشیم. برقراری این توازن در زندگی بیشتر ما هیچ ربطی به رژیم‌های غذایی دیوانوار ورزشکاران المپیک یا حتی زحمات صادقانه چد در باشگاه ندارد، بلکه به سختی جاباز کردن برای تمرین‌های بدنی و فراغتی برای تعمق درباره آن در کنار کار، وظایف خانه و تحصیل است که این توازن را به وجود می‌آورد. در این حالت ورزش چیزی اضافی یا خارج از برنامه نیست، بلکه رشته است که در تار و پود گاه نخنمای زندگی روزمره بافته شده است. شاید مسابقات تور دو فرانس یا یوسین بولت سریع‌ترین دونده جهان برای ما الهام بخش باشند، اما ورزش توأم با تفکر یعنی اینکه در ساعات شلوغ زیر باران نم‌نم با دوچرخه برویم سر کار، دوش سریعی بگیریم و بگذاریم جریان شتاب یافته خون جان تازه‌ای به مغزمان که در اتاق کار محصور شده بخشد، ورزش توأم با تفکر، یعنی 4-5 کیلومتر دویدن روی تردمیل یا پیاده روی بعد از خواب کردن بچه ها یا آماده کردن نهار. برای آنکه فکر شده ورزش کنیم، باید با همین شرایط معمولی که داریم همه ابعاد شخصیتمان را رشد دهیم. راست است که هرچه بکاری همان را برداشت می‌کنی. دست کم در مورد ورزش که 100% درست است، با این تفاوت که همیشه آنچه می‌کاریم دقیقاً همان چیزی نیست که برداشت می‌کنیم. وقتی به زندگی متوازن‌تر متعهد می‌شویم، یعنی زندگی فارغ از دوگان انگاری، می توانیم از نوعی کیمیاگری انسانی لذت ببریم، یعنی چالاکی و تلاش عضلانی خام را در بوته آزمایش می گذاریم و طلای روحی روانی برداشت می کنیم و بالعکس، یعنی بهای داشتن بازو یا قلبی قوی تر، ذهنی است که بتواند راکت یا توپ را با دقت بیشتری به حرکت درآورد و صخره یا جاده را با توجه بیشتری بپیماید. در هر صورت ورزش توأم با تفکر خیابانی دو طرفه بین ذهن و جسم است. ذهن یا جسم به تنهایی ما را تعریف نمی کنند. این همگرایی آنهاست که ما را می سازد. درست است که ورزش کردن به واقع چالش برانگیز است، ولی این همگرایی نباید لزوماً وظیفه شاق باشد که برای رسیدن به معیارهای زیبایی شناختی غریبه‌ها یا صرفاً برای به تعویق انداختن بیماری انجامش می دهیم. بله، سلامتی و زیبایی بی تردید اهمیت دارند. ولی اگر دید درستی نداشته باشیم، می توانند به جای آنکه لذات و فضایلی درونی باشند، تبدیل به ملزوماتی شوند که از بیرون به ما تحمیل شدند. و در این حالت به سرعت خسته کننده می شوند و ما را از دل و دماغ می اندازند. به بیان دیگر، دیگر ورزش ما نیستند. هدف این است که ورزش و تناسب اندام را هرچقدر هم که دردناک یا فرسایشی است، یک ماجراجویی شخصی ببینیم، نه صرفاً دستوری که از بیرون صادر شده است. این ایده ماجراجویی یادآوری مفیدی است برای اینکه ورزش‌ها و تمرین‌های جدید را بیازماییم. البته اینکه در تمرین‌های باشگاهی دو یا نرمش‌های هوازی و یوگایی ثبات و برنامه منظم داشته باشیم اهمیت بسزایی دارد، ولی استقبال از تازگی و ورزش‌های جدید به ویژه وقتی می‌تواند شخصیتمان را کامل‌تر کند نیز به همان اندازه مهم است. شاید بد نباشد بدنساز جسور و از خود مطمئن صخره نوردی را امتحان کند تا اندکی افتاده‌تر شود و تایچیکار ماهر و فروتن دو سرعت یا وزن برداری را بیازماید تا اندکی به خودش ببالد. کارمند دفتری که هفته 6 روز پشت میز نشینی کرختش کرده و فقط یک شنبه ها دوچرخ سواری می کند، می تواند پیاده روی تنها را امتحان کند تا از خیال پردازی های روزانه لذت ببرد. دوندی بیقرار هم می تواند حس آرامش بخش یگانگی با کائنات را در یوگا تجربه کند. هدف این است که ورزش را درمانی برای نقص های وجودی ببینیم، نراهی برای اینکه مرگ را به تعویق بیندازیم یا عرق بریزیم و در ازایش جذابیت جنسی بخریم. به همین دلیل است که پیام این کتاب این نیست که فقط این کار را انجام بده. جمله‌ای که آرمان پشت آن عمل بی علم است و فقط به درد تبلیغات چی ها می خورد. باشگاه‌های ورزشی می توانند مزایایی به مراتب بیش از انجام دادن صرف در بر داشته باشند. شعار فقط باش اندکی بهتر است و نوعی سکوت حماقت‌بار را باز می‌تاباند. شعار من برای ورزش توأم با تفکر شعاری است که حرکت، تغییر و تحول را می‌توان از آن برداشت کرد. فقط این بشو. در اینجا این کاملا بسته به خواسته خودتان است.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، کیان شمس، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.